با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. عراق سفیرش را در اعتراض به حملات موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از ایران فراخواند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از حملات حوثی های یمن در دریای سرخ تمجید کرد. و وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران میگوید امتحان های بعدی هم با نمرات پایین دانش آموزان همراه خواهد بود. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. در اعتراض به حمله های موشکی بامداد سه‌شنبه به اقلیم اربیل کردستان، دولت عراق سفیرش را از تهران فراخواند. همزمان بغداد اعلام کرده که کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران را در اعتراض به حملات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی احضار کرده است. پیشتر وزارت امور خارجه عراق با انتشار بیانیه‌ای آنچه را تجاوز ایران به اربیل خواند محکوم کرده بود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مدعی شده که حملات موشکیش به اقلیم کردستان عراق برای انهدام یک مقر جاسوسی اسرائیل در این اقلیم بوده است. مقام های اقلیم کردستان عراق اعلام کردند که در حملات سپاه به شهر اربیل دست کم 4 غیر نظامی کشته و 6 تن زخمی شدند. در خبری دیگر، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی و پزشکی عراق از کشته شدن پیشرو دیزایی، تاجر مشهور و میلیاردر کرد، همراه با چند تن از اعضای خانواده‌اش در حملات موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داده است. از سوی دیگر برخی رسانه‌های ایران سه‌شنبه به نقل از شبکه کردی روداو نوشتند در جریان حملات سپاه پاسداران به اربیل یک تاجر دیگر به نام کرم میخائیل هم کشته شده است. رسانه‌های دولتی در ایران ادعا می‌کنند اهداف حمله موشکی سپاه به اقلیم کردستان عراق مقرهای جاسوسی بودند. آدریان واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا میگوید نشانه‌های اولیه حاکی از آن است که حمله سپاه مجموعی از اصابت‌های بی‌ملاحظه و غیر دقیق بوده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه از حملات گروه شبه نظامی حوثی‌های یمن علیه کشیرانی بین‌المللی در دریای سرخ تمجید کرد. آقای خامنه ای مدعی شد که این گروه به مجاری حیاتی اسرائیل ضربه زدند. گروه حوثی‌های یمن طی 2 ماه گذشته نزدیک به 30 حمله در مسیر کشیرانی بین‌المللی در دریای سرخ و خلیج عدن انجام داد. این شبه نظامیان مورد حمایت تهران تهدید کرده بودند که در صورت ادامه عملیات اسرائیل در غزه به حملات علیه کشیرانی بین‌المللی ادامه خواهند داد. در واکنش آمریکا و بریتانیا با پشتیبانی شماری از کشورها از بامداد 22 دی ماه مواضع حوثی‌ها را هدف قرار دادند. همچنان شنونده خبرهای روز هستید از رادیو فردا، اما اجازه بدید که در اینجا یک نگاهی هم بکنیم به مطلبی که روزنامه واشنگتن پست منتشر کرده و اعلام کرده که نیروهای آمریکایی در جریان عملیات جستجوی سلاح‌های ایران به مقصد حوثی‌ها در یک کشتی توقیف شده کلاهک‌های موشک‌های ساخت جمهوری اسلامی ایران رو هم کشف کردند که بی ارتباط نیست با صحبت‌هایی که امروز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم داشت. در گزارشی از سپیده بهکام بیشتر بشنوید.
نیروهای آمریکایی در مأموریت نیروی دریایی سیل کلاهک‌های موشک‌های متعلق به جمهوری اسلامی ایران را کشف کردند. بر اساس گزارشی که به تازگی واشنگتن پست در این باره منتشر کرده، این مأموریت و عملیات جستجو روز پنجشنبه 21 دی ماه در فاصله آب‌های سومالی و خلیج عدن آغاز شد و نیروهای آمریکایی به بازرسی یک کشتی پرداختند که سرنشینان آن مدارک شناسایی نداشتند. اما در لحظاتی که دریا به شدت مواج و طوفانی بود، دو عضو یگان ویژه نیروی دریایی آمریکا که روی نردبان بودند به داخل آب سقوط کردند و جستجوها برای یافتن آنها تا کنون به جایی نرسیده است. به نوشته واشنگتن پست، جستجوی کشتی توقیف شده اما با گروه دیگری از نیروهای آمریکایی ادامه یافت. این گروه در نهایت موفق شدند سلاح‌های ایرانی و کلاهک‌های موشک ساخت ایران را در کشتی توقیف شده پیدا کنند. و بر اساس این گزارش، در نهایت هر 12 خدمه این کشتی نیز بازداشت و به زندان منتقل شدند و کشتی هم به دست نیروهای آمریکایی غرق شد. این جزئیات را یک مقام رسمی که نامی از او برده نشده در اختیار واشنگتن پست قرار داده و گفته که کشتی یاد شده محموله خود را که شامل کلاهک‌های موشک و اجزای مرتبط با آن بود از ایران بارگیری کرده و قرار بود این محموله پس از انتقال به یک کشتی دیگر در سواحل سومالی در نهایت به حوثی‌های یمن برسد. پنتاگون هنوز به این گزارش واشنگتن پست واکنشی نشان نداده، اما ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه ای اعلام کرده که یک محموله تسلیحات پیشرفته مرگبار ایرانی را که برای حوثی‌های یمن فرستاده شده بود 21 دی ماه توقیف کرده است. نیروی دریایی ایالات متحده برای جلوگیری از ارسال سلاح به سوی حوثی‌ها و همچنین برای مقابله با حملات دزدان دریایی به طور منظم مأموریت‌های بازدارنده در آب‌های این منطقه انجام می‌دهد. آمریکا و همپیمانانش بامداد جمعه حملاتی علیه مواضع حوثی‌ها انجام دادند و بامداد شنبه نیز ارتش آمریکا یک مرکز راداری حوثی‌ها را هدف قرار داد. حوثی‌ها نیز در واکنش وعده دادند که این حملات را تلافی می‌کنند. پس از آن ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام خبر داد که یک فروند موشک حوثی‌های یمن را که به سوی یک ناو آمریکایی در دریای سرخ شلیک شده بود سرنگون کرده است. ساعتی بعد اعلام شد که یک کشتی تجاری با مالکیت آمریکایی در آب‌های نزدیک خلیج عدن مورد اصابت موشک حوثی‌های یمن قرار گرفته که البته خسارت چندانی ندیده و به کارکنانش هم آسیبی وارد نشده است. پس از آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود، تنش در دریای سرخ و خلیج عدن بالا گرفته است. در همین مدت حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی نزدیک به 30 حمله در مسیر کشتیرانی بین المللی انجام دادند.
گزارش سپیده بهکام رو با هم شنیدیم. یک خبر براتون بخونم در ارتباط با سرمای شدید هوا در آمریکا. با ادامه سرمایه شدید هوا زندگی در بخش‌های وسیعی از ایالات متحده دچار اختلال شده. بنابر گزارش‌ها برق در مناطقی از کشور قطع شده و تاکنون دست کم 7 تن جان خود را از دست دادند. روز شنبه دمای هوا در برخی از مناطق مرکزی آمریکا به نزدیک 35 درجه سانتیگراد زیر صفر رسید. به دلیل یخبندان شدید مقام‌های محلی در برخی از ایالت‌ها از مردم خواستند در خانه‌های خود بمانند. و اما در ایران رضا مراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران انتقادها از دولت ابراهیم رئیسی در زمینه افت کیفی دانش آموزان را رد کرد و در این حال گفت پدیده کاهش نمره در امتحانهای نهایی خرداد سال آینده هم دیده خواهد شد. او روز دوشنبه با رد انتقادها گفت ارقام منتشر شده در برای نمره های پایین مربوط به معدل کتبی است و با معدل کل تفاوت دارد. و اما رئیس جمهور روسیه همواره به خانواده خودش توجه خاصی رو داشته و اونها رو از توجه رسانه ها محفوظ داشته. بپردازیم به این مسئله در گزارشی از آنا رایسکایا.
حقوق رسمی رئیس جمهور روسیه معادل 140 هزار دلار در سال است. در این حال چند سال پیش بیل براودر که کنگره آمریکا را ترغیب کرده بود قانون ماگنیتسکی را برای تحریم افراد مسئول نقض حقوق بشر تصویب کند، ولادیمیر پوتین را پولدارترین مرد جهان با دارایی‌های بالغ بر 200 میلیارد دلار معرفی کرد. از گزارش جدید بنیاد مبارزه با فساد مالی الکسی ناوالنی برمی‌آید. ماریا ورانسووا، دختر ارشد رئیس جمهور روسیه که یک پزشک متخصص قدرت است، نیز دارای ثروت قابل توجه است. تنها یکی از دارایی‌هایش، پنت هاوس در گرانترین ساختمان مسکونی مسکو، 800 میلیون روبل قیمت دارد. بر اساس این گزارش، با در نظر گرفتن حقوق متوسط یک پزشک قدرت در روسیه، برای خرید چنین خانه باید بیش از 3000 سال کار کرد. اما گفته می شود دختر ولادیمیر پوتین غیر از این آپارتمان دارای یه لاغی در حومه مسکو به ارزش 400 میلیون روبل است و در 3 سال گذشته نزدیک به 1 میلیارد روبل، بیش از 10 میلیون دلار از شرکت خدمات پزشکی نومکو حقوق دریافت کرده. بنیاد مبارزه با فساد مالی الکسی ناوالنی که به رغم زندانی شدن این سیاستمدار مخالف پوتین فعالیت خود را متوقف نکرده، اسنادی را پیدا کرد که نشان می‌دهد ماریه ورانسووا از چند سال پیش عضو هیئت مدیره نومکوست، شرکتی که بر اساس این گزارش هیچ فعالیتی ندارد، اما میلیون ها دلار از کلینیک های خصوصی سوگاز مدیکال دریافت میکند. بیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داده بود. سوگاز مدیکال مرتبط با یوری کاوالچوک، میلیاردر روس و یکی از دوستان نزدیک ولادیمیر پوتین است. و غیر از ماریه ورانسووا، دختر ارشد پوتین، میخائیل شولوموف، نوه خاله رئیس جمهور روسیه، از صاحبان این مؤسسه پزشکی به شمار میروند. در بهار گذشته گروهی از خبرنگاران تحقیقاتی روس که یافته های خود را در کانال تلگرامی موژمابیسنیت منتشر میکنند گزارش داد پیش از استخدام دختر ولادیمیر پوتین شرکت نومکو نه تنها سودده نبود بلکه سال 2018 را با 77 میلیون روبل بدهی پشت سر گذاشته بود. اما از سال بعد و پیوستن ماریه ورانسووا دختر ارشد رئیس جمهور روسیه به این شرکت، نومکو ناگهان 597 میلیون روبل سود نشان داد. بر اساس این گزارش همان سال بنیاد توسعه فکر ملی که زیر نظر کاترینا تیخانوا دختر دوم ولادیمیر پوتین اداره می شود 265 میلیون روبل سود داشت، تقریبا دو برابر سال قبل از آن، سالی که هنوز دختر رئیس جمهور روسیه در آنجا به استخدام در نیامده بود. این شرکت مشغول تحقیقات در حوزه زمین شناسی، استخراج نفت و فناوری های زیست محیطی است و بزرگترین شرکت های نفت و گاز روسیه اکنون از مشتریان آن هستند. دختران ولادیمیر پوتین تحت تحریم های آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا و کانادا هستند. اما گزارش های متعدد هاکیست در سال گذشته میلادی و همزمان با افت رفاه اکثر شهروندان روسیه، ثروت میلیاردرهای روس به طور چشمگیر افزایش یافته. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و اما در ادامه بپرزیم به یک موضوع علمی. تحقیقات علمی جدید حاکی از اونه که به رغم آنچه که پیش از این تصور میشد آبی که در بطری‌های پلاستیکی به فروش میرسه حاوی ده‌ها هزار ذرات بسیار ریز پلاستیکی که به تدریج وارد سلول‌های بدن میشه جمشید زند.
به گزارش پایگاه داده‌های آکادمی ملی علوم آمریکا، حدود 240 هزار ذرات پلاستیکی بسیار کوچک در بطری‌های آب یک لیتری وجود دارند که بیشتر این ذرات تاکنون ناشناخته بودند. برای نخستین بار است که چنین تحقیقاتی درباره وجود نانوپلاستیک‌ها در بطری‌های آب به عمل آمده و مسمومیت ناشی از این ذرات پلاستیکی را برجسته کرده است. بر اساس این گزارش، آبی که در بطری‌های پلاستیکی به فروش می‌رسد، حدود 100 برابر بیشتر از آن میزانی که پیش از این تصور می‌شد حاوی ذرات پلاستیکی است. تحقیقات قبلی تنها میزان میکروپلاستیک ها را در آب بطری های پلاستیکی بررسی کرده بود. میکروپلاستیک ها ذراتی هستند که بزرگی آنها به اندازه 1 تا 5000 میکرومتر است، در حالی که طول نانوپلاستیک ها کمتر از 1 میکرومتر یا 1/7 ضخامت تار مو است. بر اساس این گزارش، خطر نانوپلاستیک ها بیشتر از میکروپلاستیک هاست، زیرا این ذرات بسیار ریز می توانند به سلول های انسان و جریان خون رخنه کرده و حتی وارد بدن جنین در زن حامله شوند. دانشمندان از مدت ها پیش به وجود این نانوپلاستیک ها در آب بطری شک داشتند، ولی فاقد فناوری های مدرن برای شناسایی انواع گونه های ذرات بسیار ریز بودند. دانشمندانی که تحقیقات اخیر را انجام دادند 25 لیتر آبی را که در بطری‌های پلاستیکی از طرف 3 شرکت بزرگ آمریکایی به بازار عرضه می‌شوند تجزیه و تحلیل کردند. بر اساس تحقیقات این گروه از دانشمندان، در هر لیتر آب بین 110 هزار تا 370 هزار ذرات بسیار ریز پلاستیکی شناسایی شدند. در این تحقیقات دانشمندان 7 نوع پلاستیک را که در تولید بطری و یا فیلترینگ آب استفاده می شود بررسی کردند. نتایج تحقیقاتی هم که در سال 2022 انجام شده نشان می دهد که ذرات میکروپلاستیک موجود در آب بطری بیشتر از آب لوله کشی است. در سال 2021 هم گزارش منتشر شد که بر اساس آن حتی باز و بسته کردن بطری های پلاستیکی ذرات پلاستیکی بسیار کوچک را وارد آب موجود در بطری می کند.
بله، شنیدید از جمشید زند. و با این گزارش ما به پایان این مجله، یعنی این بخش خبری کوتاه، نزدیک میشیم. از شما دعوت میکنم که حتما نظرات خودتون رو دریغ نکنید از رسانه خودتون رادیو فردا. شما میتونید از طریق @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام با ما در تماس باشید و البته راه‌های دیگه هم وجود داره مثل واتساپ رادیو فردا و شماره تماس دائمی ما. روزتون خوش، تا بعد.